بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد خداوند مهربان حدود 700 آیه در قرآن مجید ما رو به مطالعه فعلش و صنعتش و پدیده‌هاش دعوت کرده، دعوت به تعقل کرده. برای چی؟ برای اینکه ما از طریق تعقل در پدیده‌های او، خلقت او، آفرینش او، او رو بیابیم، او رو باور بکنیم و به این نتیجه برسیم که اینایی که دیگران میگن خیلی حرفای پوک و پوچیه. اگر به قول کمونیستا که دیگه تاریخ مصرفشون هم تموم شده، عامل به وجود آمدن جهان ماده است، که جالب اینه حرفایی که ما درباره پروردگار داریم اونا هم درباره ماده دارن، ماده ازلی، ابدی، بی رنگ، بی بو، که ما گیر اونا نیفتیم و از توحید جدا نیفتیم، از این منبع فیوزات بی نهایت قطع نباشیم. حالا با یک کلمه میشه به اونا گفت ماده خودش از اجزاء موجودات و عالم خلقته. یعنی مثلا در یه سلول 63 عنصر و ماده قرار داره که ترکیب وجود سلول رو ساخته. خود ماده که در وجود موجودات به کار رفته چجوری خودش میشه منشأ این همه پدیده ها؟ یا اونایی که میگن تصادفاً به وجود آمده عالم. خب تصادف یعنی چی؟ یعنی عمق تصادف رو برای ما بگین که چیه؟ ممکنه بگن منظور ما از تصادف خود به خود به وجود آمده. خب این که خیلی حرف پرت و پلایی، خود به خود. این معنیش اینه که کل این عالم هستی بود بعد خودشو به وجود آورد. یعنی عامل به وجود آوردن خودش خودش. خب اگه بود یه به وجود اومدن نمیخواد، خب بودش. و اگه این حرف باطله نهایتاً باید بگین نیستی عامل هستیه، که نیستی یه مسئله پوچیه. میگین نیست، خب نبوده و نخواهد بود، نمیشه نیستی عامل هستی باشه. بعدم وقتی ما تعقل در آیات کتاب آفاق میکنیم، این نظم و این استواری و این دقت و در این پدیده‌ها که میبینیم، میبینیم تمام اینا از علم دارن خبر میدن، از حکمت دارن خبر میدن، از عدل دارن خبر میدن. چطور میشه آدم مطالعه بکنه و خدا رو پیدا نکنه و یابه های اونا رو هم رد نکنه؟ یعنی سود مطالعه در آیات کتاب آفاق که بخشیش و پروردگار در قرآن رو برده و راه ما رو کوتاه کرده، آدم اینا رو بفهمه و به این نقطه نرسه، به نقطه حذف انتخاب، حذف تمام معبودهای باطل و حرفای باطل و انتخاب حق. یعنی امکان نداره یا با انصافی یا آدمی که تواضع قلبی داره در این آیات دقت بکنه، بیرونم تفسیر این حقایق رو ببینه و به این نقطه روشن زیبای حذف و انتخاب نرسه، که این حذف و انتخابم در کنار توحید برای آدم دائمی میشه در همه کاراش. یعنی اون لا اله الا الله در همه امور انسان حاکم میشه. الان میخواد یه پولی به دست بیاره، خب برای حلال به دست آوردن ناچار حرام و حذف بکنه، یعنی در اقتصادش هم لا اله الا الله کار میکنه، در عبادتش هم لا اله الا الله کار میکنه، در کار خیرش هم لا اله الا الله کار میکنه. یعنی آدم میشه یه موجود حذفی و انتخابی، انتخاباتی. اولم پای حذف در میان باید باشه، لا اله، یعنی باید زندگی رو، فکر رو، عمل رو از تمام برنامه های ضد توحید حذف بکنه آدم تا اون توحید واقعی تجلی بکنه. و الا اگه پای حذف در کار نباشه با آدم میشه مشرک. یلا این سالت هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اونا میگن خدا، ولی کنار این خدا لات رو هم میگن، عزا رو هم میگن، هوبل رو هم میگن، اسکناس رو هم میگن، قدرت رو هم میگن، صندلی رو هم میگن. میگن اینا دخالت استقلالی تو زندگی ما دارن. یعنی اگه حذفی در میان نباشه شرک حاکم میشه. فرض کنید دادم ریا رو حذف نکنه در عبادت، لا اله رو نیاره تو نماز، نیاره تو کار خیرش، رد پای شرک خیلی روشن دیده میشه که نماز دارم میخونم هم برای خدا هم برای خوش آمدن مردم. این نماز دیگه نماز لا اله الا اللهی نیست، اقتصاد آمیخته ی حلال با حرام، اقتصاد الهی و قرآنی نیستش. ریاست آمیخته ی با کبر در مقابل خلق یا در مقابل حق و بعدم شعار خدا دادن، این سیاست لا اله الا اللهی نیستش. خیلی حرف در این قسمت نمیشه آدم این آیات رو بخونه تعقل نکنه و به این نقطه زیبای حذف و انتخاب نرسه. ابو طالب علیه السلام رو دعوت کردن سران مکه، گفتن به برادرزادت بگو زیباترین دختر رو پیشنهاد کن، برات میگیریم. جوان از همه دختران عرب زیباتر، هرچی پول خودت تعیین کنی، تعیین کن، بهت میدیم، چون مکه ثروتمند داشت، خیلی میبردن. علت مبارزشون با پیغمبر این بود، اینا 360 بت تو کعبه گذاشته بودن، 360 قبیله به نوبت از مناطق مختلف عربستان و مناطق بیرون عرب می اومدن، هر قبیله یا هر طایفه در مقابل بت خودش شتر می آورد، گوسفند می آورد، خرما می آورد، طلا می آورد، نقره می آورد، اینا رو پای بت می ذاشتن و می رفتن. سران مکه بین خودشون تقسیم میکردن. حالا پیغمبر اومده این منبع درآمدی میخواد قطعش کنه، تمام این بتا رو میخواد سرنگون بکنه. شکم پرستان فدای شکم شدن، پول پرستان فدای پول شدن، یعنی خدا رو از دست دادن، بهش رو از دست دادن، کمالات رو از دست دادن، عبادات رو از دست دادن، فیوضات ربانیه رو از دست دادن، محض همین پولایی که این 360 قبیله یا گاو و گوسفندایی که می آوردن. یعنی مشرکین نسبت به منافع خودشون احساس خطر کردن با نبوت پیغمبر، گفتن او رو ساکتش کنید. خیلی انحراف فکری داشتن که فکر میکردن از طریق شهوت که فشار بسیار شدیدی به بشر میاره، به پیغمبر پیشنهاد بکنن، حالا مثلا که خانومت 15 سالت، تو بزرگتر، تو هم الان 40 سالته، 42-43 سالته، در اوج سلامت بدن و شهوت هستی، پیشنهاد کن زیباترین دختر رو بیخرج برات بگیریم، هر پولی میخوای بهت بدیم و رأیم بدیم که تو رئیس تمام قبائل مکه بشی و شاه ما بشی، هر سه شما در اختیارت میذاریم، دست از برنامت بکش. ابو طالب اومد خدمت پیغمبر، گفت برادرزاد، یه پیغامی سران مکه دادن به من، گفتن ببر این پیغام. حضرت هم گوش دادن و بعد فرمودن عمو جان جواب اهل مکه رو ببرد طرف من، در اوج بلاها و مصائب و گرفتاری ها بود پیغمبر از طرف همین مشرکین. فرمود عمو جان به اینا بگو اگه قدرت شما به جایی برسه که خورشید رو در دست راست من بگذارید و ماه رو در دست چپ من، یعنی من یه حکومتی پیدا بکنم به قول ایرانیای قدیم ماه تا ماهی، تمام پول عالم رو به من بدین، دختران زیبا چهره رو به من بدین، من قبول نمی کنم و دست از این تکلیفم و هدایت شما بر نمی دارم، حتی اقتل دونه، تا در این مسیرم کشته بشم. این حذف، این حذف. سید الشهدا علیه السلام با یارانشون از مدینه تا کربلا همش در مقام حذف بودن، یزید نه، فرهنگ یزید نه، سازش با یزید نه، کنار اومدن با یزید نه. بالاخره کربلا که رسیدن عمر صد گفت آقا اگر نسازید دستها قطع میشه، سرها قطع میشه، زن و بچه به اسارت گرفته میشه، زندگیتون به آتیش کشیده میشه. فرمودن هر چی میخواد بشه، با حذف که توحید جلوه میکنه، رضایت الله جلوه میکنه، جنت الله جلوه میکنه، کمالات به صورت ریشه‌دار در وجود انسان رشد میکنه. همه اینا هم یقین بدانید از طریق مطالعه معارف قرآن و اهل بیت به دست میاد. خب گفتم ده تا نگاه خداوند در قرآن به آسمان ها داره که پنج تا شو دیروز عنایت فرمودید، ششم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. با برکت است، سودمند است، با منفعت است پروردگاری که الذی اللهش آیات قبل جعل فی السماء بروجا در آسمان ها پایه ها و برج هایی قرار داد که حالا این پایه ها رو نمیدونم دانش امروز کشف کرده چیه، این بروج به چه معناست در آسمان ها، و جعل فیها سراجا در عالم بالا سراج قرار داده. یه وقتی در پاورقی یک کتابی سراج رو میخوندم با قید وحاج، اونجا با توجه به ریشه یابی لغت وحاج به این نتیجه رسیده بود صاحب کتاب که خورشید میلیون ها سال باید خاموش شده باشه، چون بالاخره محدوده، این شعله هایی که میکشه، این موادی که میسوزونه خودش، شعله هایی که گاهی 16000 کیلومتر قدشه در عکس برداری ها، من دیدم اون عکس ها رو، عکس های خیلی زیباییه. خب این مواد احتراقیش میلیون ها سال باید تموم شده باشه، سرد شده باشه و خاموش شده باشه، فقط نظام منظومه شمسی به هم ریخته باشه نه نظام عالم. ولی ایشون نوشته بود، حالا تحقیق بیشتری هم میخواد، که وحاج عبارت از یه ماده‌ایه که انرژی مصرف شده رو تأمین میکنه، که اینا اسم این انرژی رو میگن هلیوم در خورشیده، هر چقدر که میسوزونه در حدی اون سوخته شده رو تأمین میکنه. ولی حالا یه چیز عجیبی که دانشمندان رو واقعا متحیر کرده اینه که میگن حجم خورشید یه مقدار کم شده و لکه های سیاهی هم در خورشید پیدا شده. این حجم که کم شده باید نظام منظومه تغییر کرده باشه، یعنی نیروی جاذبه، نیروی دفع، نیروی جذب، ولی با کم شدن حجم یه میلیمترم تغییر در منظومه شمسی پیدا نشده. کی دست اندر کار این کاره؟ اونو که آدم پیدا بکنه، هر چی مقابلش در طول تاریخ ساختن آدم حذف میکنه، میبینه اینا خدایان قلابی هن، خدایان پوک هن. این هی الا اسما اون سمیتمو، این اسمایی که روی این بوتا گذاشتیم که دلالت بر یه معنا داره، که مثلا این اسم دلالت بر این داره که این بوت در باران دخالت داره، این بوت در بهار دخالت، همه اسماییه که خودتون گذاشتین و معنا نداره و دروغه. اما نگاه هفتم، خب آیه‌ای که خوندم فرقان 61 بود، این آیه فرقان 59. الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام. خب آسمان و زمین وقتی نبود دیگه روز و شب معنی نداره، یوم معنی نداره. یه وقتی بود که گاز خالی بود، یه توده یه گاز در هم پیچیده، روز اصل معنا نداشت. روز با گردش زمین به دور خودش پیدا میشه. این ایام یعنی 6 دوره، که هر دوره ای هم ممکنه میلیون ها سال طول کشیده باشه. این کار و پروردگار یعنی خلقت آسمان و زمین و با بینهما رو تدریجی انجام دادن. اما اگه بخوان دفعی هم انجام بدن میتونن. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، نسوم یکون، تراخی نداره. فیکون یعنی در جا اراده کنم پدید آمدن چیزی رو پدید میاد. سمستوا علال عرش، عرش در اینجا به معنای حکومت حضرت حق بر کل آسمان ها و زمین، که سمستوا علال عرش یعنی بر تدبیر کل آسمان ها و زمین غلبه کرد و چیره شد و هیچ کره‌ای، ستاره‌ای، کهکشانی از دایره غلبه او و قدرت و چیرگی او نمیتونست بره بیرون، چون او محیط بر هستیه، هستی محاط در قدرت اوست. دنباله آیه الرحمن که مرفوعه، باید هو قبلش باشه که جمله ابتدایی است. هو الرحمن خیلی حالا آخر این آیه جالبه، خیلی، که میگه قناعت به این کلی گویی من نکنید. من میگم الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. حالا پشین از آدمای آگاه درباره آسمان ها و زمین و با بینهما سوال بکنید. و چه کتابای عالی در این زمینه نوشته شده. اما هشتمین نگاه حضرت حق، آیه 35 سوره مبارکه روم، و من آیاتهی، این از نشانه های منه، نشانه های ربوبیت من، قدرت من. ببینید تو همه آیات خودشو مطرح میکنه، که دقت در این آیات ما رو مصون میکنه از اینکه به این طرف و اون طرف میل پیدا بکنیم. یعنی خدا رو همه جا، در همه چیز، در خلقت، در تداوم خلقت، در تدبیر خلقت لحاظ بکنیم که اون حذف بشه، کاملا انجام بگیره. چون انجام نگیره توحید جلوه نمی کنه. توحید تجلیش در قلب به شرطیه که مانعی وجود نداشته باشه. حالا اگه مانع در ما وجود داشته باشه توحید ظهور نمی کنه. اومد ظهور نفاق و ظهور شرک و ظهور نماز پشت سر امیرالمومنین و خوردن پلوی معاویه. یعنی دیگه آدم مالک اشتر نمیشه، یه طرفه نمیشه. و من آیاتهی، اگه از نشانه های اونیست، از نشانه های کیه؟ از نشانه های نیستیه، از نشانه های تصادفه، از نشانه های ماده است. ماده که خودش جزء اجزاء عالم خلقته. همین آیاتهی، انتقوم از سما و الارزو به امره. این هم خیلی آیه عجیبه، خیلی. که حالا من یه موردشو براتون بگم. خورشید با زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله داره، ماه تا زمین 365,000 کیلومتر فاصله داره. این به امره. خیلی عجیبه که خورشیدی که از نظر حجم 1,300,000 برابر کره زمینه، میلیاردها سال قبل اینایی که تحقیقات کردن با آزمایشات علمی، آخرین عددی که من از ایشون دیدم اینه، 4,500,000,000 سال زمین به وجود اومده. خورشید زودتر از زمین از اون گاز آفریده شده. وقت شما ببینید 4,500,000,000 سال کره زمین با این حجم، با این وزن، در فضا در یه فاصله معین با خورشید معلق، فقط امر بهش کرده که جات همینجاست، وایسا همینجا، در این نقطه عالم باش. حالا دور خودت بگرد در این نقطه، دور خورشید بگرد در این نقطه، یا به خورشید فرمان داده جات اینجاست، در این گوشه از کهکشان قابل رؤیت که میگن راه شیری یا راه مکه، و بعد میلیاردها ستاره که بعضیشون میلیونها برابر خورشیده، تمام این عالم بالا رو با این وزن و با این حجم با امر نگرداشته. همین، این خداست. خب با این قدرت، با این حکمت، چرا آدم باید بره دنبال بت زنده و مرده؟ چرا؟ شما ببینید دولت‌های عربی چقدر نفهمن و جاهل که هر رئیس جمهوری در امریکا میاد اینا او رو میپرستن، اونا به او تکیه دارن، با اینکه دیدن که اینا تکیه‌گاه‌های بسیار بی‌وفایی هستن. یعنی به محض اینکه حس کنن تاریخ مصرف مبارک یا ملک عبدالله یا پادشاه اردن یا این شیخ‌های خلیج تموم شده، با بدتر از کهنه یه هیزی که زنا دور میندازن با اینا رفتار میکنن. ولی جهل به توحید، جهل به قرآن، جهل به این حقایق، این بدبختا رو بت‌پرست کرده. جالبه که ملا صدرا میگه جهل سنگین ترین و بدترین و از نظر منفی بودن بد آثارترین بیماری های درونی انسانه. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض به امر، فقط به امر. همین آدم دقت بکنه واقعا خدا رو میبینه. نهم، انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب صافات، آیه 6، که شبها این بیابونگردا، این دهاتی ها، شهرها اگه چراغاش خاموش بشه آدم سرشو بلند میکنه میبینه فقط زیبایی، زیبایی این ستارگان چشمک زن، این نقشه های زیبا روی صفحه آسمان که هر کدامش در کتاب ها به شکلی مورد بحثن. اما نگاه دهم، سوره مبارکه قاف آیه 6، اینم از آیات عجیب قرآنه. افلم ینظرو، نظر یعنی نگاه با کمک عقل غیر رؤیت چشم. افلم ینظرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها، اولا برن ببینن چگونه ما اینا رو برافراشتیم، ساختیم، بالا بردیم و به امرمون نگرش داشتیم. افلم ینظرو الی السماء فاسأل واقعا بهی خبیرن. افلم ینظرو الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. یعنی اینجا نکره در سیاق نفیه، فروج نکره، ما مای نافیه، ما لها من فروج، هیچ ناموزونی، هیچ شکاف، هیچ خلاف نظمی که راه نفوذ فساد در آسمان ها باشه براش وجود نداره. اینقدر منظم همه چیش، حجمش، وزنش، گردشش، که شما تو صفحه اول تقویم ها میخونین مینویسه که تحویل سال 11:18.05. یعنی اینقدر نظام هستی دقیقه که میگه زمین در یک سال این مقدار زمان دور میزنه دور خورشید تا سال تحویل بشه. یه چند تا دیگه مطلب درباره آسمان ها هست که فکر کنم در یه جلسه تموم بشه، بعد میریم سراغ زمین و کشتی و آب و دریا و همین یک آیهی که خوندم توضیح میدم و بعد وارد و عمل و صالحات میشیم اگر خدا بخواد.